فضا بود.
رابطه جنسی بدون عشق مثل فضا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
گناه چیست و چرا انسان از نگاه ادیان عمدتاً ابراهیمی پیوسته در خسران و گناه است؟ رابطه گناه و امر غیر اخلاقی چیست؟ گروهی میگویند نگاه دین به آدمی از اساس و آغاز نگاه به موجودی گناهکار است که باید هدایت یا عقوبت شود. آنها میگویند در جهان امروز نمیتوان برای تعیین خوب و بد به معیارهای ثابت مانده و هزاران ساله ادیان مراجعه کرد. طرفداران تفکر مذهبی اما دوگانه گناه و ثواب را همچنان معتبر می‌دانند. در این برنامه از تابو، من فهیمه خضر حیدری، میزبان حجت الاسلام محمد حسین تبرسی امام جمعه در کانتیکت و مهدی جلالی تهرانی پژوهشگر ادیان هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. برنامه این هفته رو با شما آقای تبرسی آغاز می‌کنیم و با پرسش مستقیم این برنامه که اساساً گناه چیست؟ اگر بخوایم تعریفی از گناه ارائه بدیم در آموزه‌های مذهبی، اون تعریف چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه گناه هم اونی که میدونید کلمه فارسی هست، بلکه به هر حال این کلمه به قرآن هم راه یافته، به کلمه جناح تبدیل شده.
کلمات زیادی رو برای گناه گفته است. مثلا کلمه اسم بسیار تکرار شده است.
کلمه ذنب. کلمه اسم اون نوع گناهی هست که انسانها رو از حرکت به سوی هدف باز می داره. برای عنوان مثال خدمتون من آیه رو از قرآن بیان می کنم که در مورد شراب و قمار هست، که قرآن می گوید که درباره شراب و قمار از تو می پرسند، بگو که در آنها اسم بسیار بزرگی هست. اسم قرآن می فرماید که بر یک منفعتهای هم برای مردم داره، ولی که اسم اونها بیشتر از نفع اونها هستش. همچنین کلمه ذنب استفاده شده. کلمه ذنب به معنای اون عوارضی است و آثاری است که بعد از ارتکاب یک عمل زشت دامنگیر انسانها میشه. و همچنین کلمه معصیت استفاده شده، و معصیت به معنای اینکه مخالفت با فرمان خدا هستش. و این کلمات بسیاری که ما داریم در قرآن که معنای گناه رو میده، اینها در معانی مختلفی هست. مثلا کلمه حوب هست، یک کلمه هستش که شخصی که به حقوق دیگران تجاوز میکنه با اینکه به او اعتماد شده و حقوق دیگران رو ضایع میکنه، خصوصا در اموال یتیم ها که دست او هست، این کلمه خوب ازش استفاده شده. البته این یک معانی است که در قرآن هست، ولی که از لحاظ اصطلاحی گناه هر عملی که از طرف خداوند محرم شده یا واجبی که ترک آن قابل قبول نیست و همچنین محرمات اخلاقی رو جزء گناه حساب کردن. ولی که تعبیری که بعضی از اندیشمندان اسلامی به آن تکیه میکنن این هستش که گناه یعنی این که انسان امیال و شهوتهای خود را بر عقل خود حاکم کند.
آقای جلیل تهرانی، برنامه با شما ادامه میدیم با نکاتی که آقای تبرسی مطرح کردن. حالا نمونه های مختلفی از در واقع گناه رو مطرح کردن که میشه در موردش تک تک صحبت کرد، اما پرسشی که به وجود میاد اینه که اینها تفاوتش با امر غیر اخلاقی چیست؟ میخوام بدونم اون تفکر گناه محور که همراه با ترس هست و همراه با عقوبت هست در مذهب، چه تفاوتی اون وقت داره با امر اخلاقی و غیر اخلاقی؟
بله، ببینید، موضوع گناه زمانی که در ذهن بشر به اون معنایی که ما امروز افاده میکنیم و میفهمیم شکل گرفته، احتمالاً از شروع ادیان ابراهیمی بوده. یعنی از زمانی که بشر به این سو آمد که بگه یک خدای واحد وجود داره و در مقابل اون یک موجود دیگری رو هم اختراع بکنه به نام شیطان و بگه که او همه بدی هاست. تا قبل از اون، یعنی زمانی که ادیان چند خدایی بودن، چنین وضعیتی نبود. با موضوع حق و باطل مسئله گناه هم شکل گرفت و مسئله وسوسه شیطان، یعنی در واقع گناه حاصل وسوسه شیطان هست. دلیل اصلی که اصلا مفهوم گناه در اون دوران شکل میگیره مسئله قانونگذاریه. ما اون دوران دولت نداریم که قوانینی برای مردم بگذاره و جامعه رو نظم بده. به همین جهت میام با مفهوم گناه و به طور کلی نقشی که مذهب در دوران پیشا دولت داره برای جامعه قوانین میگذارن. به همین جهت میبینید که شما خیلی چیزها رو گناه میدونید که به نظر یک امر غیر اخلاقی محسوب نمیشه، ولی گناه محسوب میشه به خاطر اینکه میخواد یک نظم اجتماعی بده. و خیلی جاها هم میبینید که اموری رو مثلا غیر اخلاقی میدونن در حالی که شما الان با دید امروزتون اون رو غیر اخلاقی نمیدونیدش. مثلا همین مسئله خود ارضایی یا خیلی موارد دیگری که ممکنه انسان انجام بده و اینها غیر اخلاقی نیستن. گناه به طور کلی ضد لذته، یعنی لذت معمولا گناه محسوب میشه، در حالی که الان بشر مدرن لذت رو یک امر مهم میدونه، یعنی میخواد از زندگیش لذت ببره. به همین جهت من تقسیم میکنم گناهی که قوانین رو مورد توجه قرار میده، گناهی که امور اخلاقی رو مورد توجه قرار میده. الان هر دوی اینها دقیقاً زیر سوال هست به خاطر اینکه قوانین رو دولت میگذاره، قوانین مدنی هست. امور اخلاقی هم ما اصلا اخلاقیات دیگری پیدا کردیم که با اخلاقیات مذهبی یکی نیست.
آقای تبرسی، من میخوام در مورد تفاوت گناه با امر غیر اخلاقی از شما بپرسم. پرسشی که با آقای جلال تهرانی هم مطرح کردم، در ایشون هم اشاره کردن در بسیاری از موارد مذهبی هست که مثلا اموری مثل خودارضایی الزاماً امروز غیر اخلاقی فرض نمیشه اما گناه محسوب میشه در دین، یا اموری که امروز جامعه مدرن اون رو غیر اخلاقی میدونه، مثل چند همسری، مثل تبعیض، مثل بردهداری، ولی اینها گناه اون وقت محسوب نمیشه در متن دین. اساساً تا چه حد مسئله گناه با همه تعریفایی که الان کردیم با مشخصات زندگی امروز در تناسب برای انسان امروز؟
یک تعریف بسیار ساده‌ای بخوایم برای تعریف عمل اخلاقی انجام بدیم، اینه که اون چیزی که صحیح هست رو عمل اخلاقی میگویند و اون چیزی که شایسته نیست رو عمل غیر اخلاقی میگویند. اما اینکه کی تعیین میکنه که چه چیزی اخلاقی هست یا نیست، از لحاظ اسلامی انسان‌ها همان گونه که یک پیامبر خارجی آنها را با حقایق آشنا می کند، اسلام معتقد است که یک پیامبر درونی نیز در انسان ها هست که او را به سوی حقیقت هدایت می کند. و واقعیت هم همینه که بسیاری از افرادی که به خدا اعتقاد ندارند، اینها در عمل به اخلاق در سطح بالایی هستند. بعضی از علمای اسلام گفتند که خود اخلاق نوعی پرستش خداست. ممکن هستش که در بعضی از موارد یک اختلافی بین حکم اخلاقی و بین حکم دینی باشه، ولی که عموماً احکام اخلاقی و احکام دینی با هم آمیخته شده اند و نمیشه.
ولی آقای اصخایی میکنم، آقای تبرسی، صحبت بر سر اینه که فرد مسلمان که مواجه میشه با اینکه اموری که در جهان امروز و در زندگی امروز او غیر اخلاقی نیست، در متن قرآن گناه شمرده شده، او باید چه بکنه؟
اون مثالی که فرمودی در مورد خود ارضایی، شما فرمودی که این مسئله غیر اخلاقی نیست، ولی خب این یک نظر هست. نظر دیگه این هست که این عمل هم ضد اخلاقی است. طبق اون نظری که بسیاری از احکام اخلاقی با احکام دینی در حقیقت حالت تداخل دارند، تمام این مسائل رو در بر میگیره. همچنین در مورد این مسئله من میخواستم این تذکر رو بدم که مسئله گناه با مسئله لذت بخشی در اسلام و در قرآن هیچ نوع تناقضی بینشون نیست. قرآن کریم به صورت مثال مسئله رهبانیت رو تحریم کرده، یعنی اینکه انسان ازدواج رو تحریم بکنه و این رو از امروزتون قبول نداره، ولی از اون باب از اون طرف
روابط غیر مشروع خارج از ازدواج رو هم تحریم کرده. و لذا یک روشی رو که قرآن به انسانها یادآوری میکنه این هست که میبایستی همیشه این حالت اعتدال در امور رو عمل بکنند، یا تعبیر قرآن حالت وسطیت رو بایستی داشته باشند.
آقای جلال تهرانی، صحبت آقای تبرسی رو شنیدین. عده معتقد هستند که اساساً بنیان دین با گناهکار انگاشتن فرد گذاشته شده. در مسیحیت فرد مسیحی گناهکاره و باید اعتراف بکنه، در اساسا گناهکاره و باید توبه بکنه. اساساً در مورد این چه میشود گفت؟
بله، خب ما در مورد اخلاقیات منابع ثابت نداریم و اخلاقیات ما بسته به آگاهی ما تغییر پیدا میکنه. برای مثال حالا به خود ارضایی آقای تبرسی اشاره کردن، نه اتفاقا تحقیقات همین اخیر دانشوران در دانشگاه هاروارد بود، من میخوندم و چند جای دیگه هم اینو ترک کردن، این هستش که اتفاقا خود ارضایی برای انسان مفید و حتی به نوعی ضروری است. وقتی که ما علم رو و آگاهی رو مبنای خودمون قرار میدیم، میگیم تا اینجا که بشر به این درک رسیده ما به ازش تبعیت میکنیم. دقیقا این هم یکی از بحثای قاعده فقهی رجوع جاهل به عالمه. در مورد مسئله جاهل به عالم، آیا من یک حضرت آیت الله رو میتونم عالم در نظر بگیرم در امر خود ارضایی یا یک دانشمندی که به طور مشخص در این زمینه کار کرده؟ چرا ما باید بریم منابع قانونی خودمون رو از دین بیاریم که اونجا امر گناه و ثواب درش معنادار باشه؟ مسئله اصلی این هستش که انسان از دید ادیان ابراهیمی همیشه بدهکار هست. حالا مسیحیت آمده این رو به نوعی حل کرد، گفته که گناهانتون رو عیسی خرید و به دوش کشید و رنجش هم از این بابت برد، ولی به هر حال بدهکاری وجود داره. در اسلام به طور مشخص بدهکاری انسان وجود داره، به یک امر قدسی بدهکار هستش و همیشه در حال گناه هستش، همیشه شیطان در حال وسوسه او هست. ما این رو در دین یهودیت هم میبینیم و در نظام مشخص جمهوری اسلامی هم میبینیم.
آقای تبرسی، شما چه فکر میکنین؟ شما پاسختون چیست؟ خب ایشون در پاسخ به سوال من میگن که اساساً ادیان ابراهیمی به طور مشخص انسان رو ازش طلبکار هستند، اینکه انسان همیشه گناهکار هست. بد نیست که نگاه شما رو هم در مورد بدونیم.
اعظم بزرگتون، علت اینکه یک چیزی حرام میشه اینه که یک مفسده ای به تعبیر فقها لازم و طول احترازی هستش که این سبب شده که یک عملی گناه بشه، یا اینکه یک مصلحتی واجبه طول استیفاء هست که میبایستی که بر اساس اون چیزی رو واجب بکنم. البته بعض وقتا ادراک مصالح و مفاسد احتیاج به علم داره و من با این مسئله موافق هستم. مسئله دوم اینه که ایشون،
من عذر میخوام بین صحبتتون میام، آیا شما گوشت حلال یا گوشت حرام رو بهش اعتقاد دارید؟ یعنی ما گوشتی که بخوریم که بر طبق ذبح شرعی نباشه آیا گناه انجام دادیم، در حالی که علم به ما غیر از این میگه؟
نه اتفاقا علم هم اینجوری نیست که خلاف این رو بگه. اولا این اختصاص به اسلام نداره. یهودیت با شدت بسیاری در این زمینه حلال و حرام بودن گوشت توجه خاصی به اون دارن و این مسئله هم طرفدارانی داره که آیا گوشت حلال از لحاظ سلامتی و بهداشت آیا برتری داره بر گوشت غیر حلال یا نه، مسئله است که قابل بحث هست. اما در مورد آیا بشر طبیعتاً گناهکار هست یا نیست، که من فکر میکنم از نظر قرآن باشه که انسانها هم میل به بدی و هم میل به خوبی هر دو در او هستش. اما اسلام با این نظر که انسان بالفطره گناهکار باشه ظاهراً در خلاف تعلیمات قرآن هست. قرآن مسئله فطرت الهی توجه میده انسانها رو که فطرتی هست که فطرت خداگونه و به سوی حقیقت روانه هست، و همچنین حدیثی از پیامبر اکرم نقل میکنن که انسانها بر اساس فطرت اخلاقی و الهی خلق شدن. از لحاظ اسلامی این که انسانها بالفطره گناهکار هستند این مورد قبول نیست.
آقای جلال تهران، در ادامه این بحث می‌بینیم که در قرآن سخن از گناهان کبیر و صغیر هست، اینکه از گناهان بزرگ شما نهی میشید و حالا اگر که اونها رو به سمتش نرید ما از گناهان کوچک شما میتونیم که در بگذریم. این به چه معناست؟ یعنی کوچک و بزرگ گناه اساسا چه فرقی داره؟
من فکر میکنم در این مورد اتفاقا سوالی است که آقای تبرسی شاید باید جواب بدن که ما چگونه میتونیم بین انواع اعمال انسان یه تقسیم بندی بکنیم، بر چه مبنایی؟ یعنی این به همون بحث قوانین به وجود میاد که یک موضوع رو به عنوان گناه بزرگ حساب بکنیم و موضوع دیگر رو به عنوان گناه کوچیک. اینجا اگر بخواید وارد این بحث بشید، اصلا به طور کلی این که چه چیزی خطاست خودش جای سوال قرار میگیره. فطرت رو هم ایشون به عنوان امر مثبت نگاه کردند و فطرت رو طبیعت نگرفتند. بنابراین یعنی انسان از ابتدا یک در وجودش یک خاصیتی داره که گناه نمی کنه. بعد چه کسی باعث گناه ها میشه؟ شیطان. یعنی گردن بارو میدازن گردن او. و این بدهکاری انسان به ادیان یا به خدا کماکان حفظ میمونه. چون سوال بعدی میشه که حالا چرا گول شیطان بخوردی؟ حالا چرا وسوسه شدی توسط شیطان؟ ما میبینیم که ادیان نمیتونن به عنوان منابع اخلاقی برای ما دیگه معنادار باشن. انصافا امروز رو که خودمون رو داریم نگاه میکنیم میبینیم ما بدون دین کاملا میتونیم قابل تشخیص هست برای ما که امر اخلاقی چیست و امر غیر اخلاقی چیست.
آقای تبرسی، پرسش دیگری رو میخوام با شما مطرح بکنم در ادامه همین بحث گناهان کبیره، نابخشودنی، گناهانی که به حال مستوجب آتش و عذاب شناخته شدن. در فهرست این گناه ها مواردی رو میبینیم مثل مثلا انکار خداوند. شما خودتون هم اشاره کردید که خیلی از اشخاصی که خدا ناباور هستند میتونن اشخاص کاملا اخلاقی باشند. آیا این که در متن دین فردی رو ما به خاطر عقایدش و باورش یا باور نداشتنش به چیزی مستوجب آتش و گناه کبیره بدونیم، خودش نمیتونه سبب ساز رادیکالیسم یا بنیادگرایی باشه؟
انسان‌هایی که وقتی که عملی رو که ناشایست هست انجام میدهند، اگر بر آن اصرار بکنند و از روی تجاوز و از روی استهزاء و توهین کاری رو انجام بدن، این کبیره حساب میشه. و اگر از روی جهالت یا از روی اینکه شخص تحت تأثیر اون رغبت‌ها و خواسته‌های خودش کاری رو انجام بده، صغیره حساب میشه. و همچنین گفته شده از کسانی که بر صغائر چیزای کوچیک به صورت مستمر اون رو انجام میدن، اونم در حقیقت جزو کبائر حساب میشه. به این که کسی که منکر خدا هست چرا بایستی اون گناه برای او ما تصور بکنیم، این در حقیقت انکاریست که بعد از معرفت حقیقت هست. یعنی کسی که حقیقت رو انکار میکنه در حقیقت یک عمل غیر اخلاقی انجام میده. یعنی که شما ببینید الان در اروپا کسانی که حقیقت هولوکاست رو انکار میکنند مورد مجازات قرار میگیرند. بنابراین این قرآن هم به این تذکر داده که علت این که شیطان مورد عقوبت قرار گرفته به این خاطر هست که حقیقت رو میدونست و با اینکه حقیقت رو میدونست بر ضد حقیقت قیام کرد.
من یه سوالی داشتم، من میتونم بپرسم؟
خواهش میکنم.
ببینید آقای تبرسی، مسئله گناه برای ما از این جهت اعتبار پیدا میکنه که مسئله عقوبتش اعتبار پیدا میکنه. یعنی ما میخوایم تکلیف خودمون رو بدونیم که گناه میکنیم چه مجازاتی شما برای ما در نظر میگیرید. خب حالا چرا میپرسم شما؟ از این جهت که اگر الان شما حاکم شرع باشید و در یک نظام اسلامی، من اگر گناهی بکنم یک عقوبتی دارم، یک مجازاتی صورت میگیره. اینجا نمیتونیم خیلی مسئله امر اخلاقی و خصوصی رو نگاه بکنیم یا مثلا بحث انکار حقیقت رو نگاه بکنیم و به این ترتیب دامنه یه قضیه رو کوچک در نظر بگیریم که مقداری اختیار درش وجود داره. اگر حاکم شهر باشید و بدانید که من خود ارضایی کرده ام یا خدا رو انکار کرده ام یا امثال این، شما چه مجازاتی برای مردان نظر میگیرید؟ آیا نمیرید در کتاب های فقهی و شرعی نگاه بکنید و اون مجازات رو مترتب بدونید؟
خب من عرضم بزرگتون که در مورد گناه ها، بسیاری از گناه ها وقتی که در معرض عموم قرار نگیره هیچ مجازاتی برای اونها در نظر گرفته نشده است. بلذا میبینید خود اسلام هم در مورد اعتراف به گناه نظرش این است که انسان ها جایز نیست که آبروی خودشون رو با افشای گناهان خودشون در معرض عموم به خطر بیانداز. سیاری از مسائلی که به عنوان گناه اتفاق میفته وقتی که به صورت علنی نباشه، به صورتی که ترویج خود گناه نباشه، اون وقت این بین خود شخص و خدای خودش میبایستی روزی این حالت پشیمانی یا حالت توبه اونجوری که قرآن میگه برای شخص حاصل بشه و هیچ گونه مجازاتی هم برای اینها در نظر گرفته نشده، مادام این که این گناه ها به صورت علنی نشده. بله، وقتی که چهار شاهد بیاد که شهادت میدن که کار رو انجام داده، در حقیقت این شخص بی احترامی کرده به دین اسلام، بی احترامی کرده به احکام اسلامی و به خاطر این بی احترامی این مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است که این ترویج گناه و نوعی لاابالیگری و بی‌مبالاتی نسبت به گناه تلقی نشه.
فرمیگم به شما آقای جلالی تهرانی که بحث گناه با بحث توبه هم بسیار آغشته هست. اینکه گفته شده گناهان با توبه یا با اعتراف بخشوده میشن، پس آیا راه رو برای این باز نمی کنه که هر کسی هر کاری بکنه بعد هم توبه بکنه؟
این در واقع همین تقسیم بندی گناه و تناقض در مفهوم گناه هستش که در ادیان ابراهیمی وجود داره. ما اگر گناه رو در واقع یک خطا در نظر بگیریم، به خطا که یک انسانی انجام میده، چگونه اگر به دیگران حقوق دیگران رو مثلا در این خطا سلب بکنه با توبه قابل بخشش هستش. این در مجازات مدنی و مجازات مدرن و قوانین در واقع مدنی اصلا قابل درک نیست.
بسیار خب، ما با همین توضیح شما اگه اجازه بدید بریم به آقای تبرسی. آقای تبرسی، در مورد توبه آقای جلال تهرانی نگاهشون رو مطرح کردن. سوال من هم این هستش که شما گناه بکنید بعد توبه بکنید و از گناهانتون پاک میشید، آیا این راه رو باز نمی‌کنه که هر کس هر کاری بکنه و بعد هم توبه بکنه؟
در زبان قرآنی به معنای بازگشته، یعنی که در حقیقت بازگشت به حقیقت هست. یعنی وقتی انسان مرتکب یک خطایی و یک کاری زشتی میشه و حالت پشیمانی برای او پیش میاد و اصلاح میکنه اون کار فاسد خودش رو، به این گونه توبه تحقق پیدا میکنه. یعنی این که یک انقلاب درونی است. و لذا در قرآن بعضی وقتا میبینید که کلمه توبه با کلمه اصلاح قرین شده. و در جواب جناب آقای جلالی عرض بکنم که بله، توبه حقیقی این نیست که فقط شخص با زبان بگوید، بایستی که اون حقوقی رو که یک شخصی که اختلاس کرده، دزدی کرده، مال مردم رو گرفته، یکی از شرایط توبه و یا قبول توبه این هستش که اموالی رو که به صورت ناحق گرفته به افراد برگردونه. اسلام خواسته که همیشه راه بازگشت رو برای افراد خاطی باز بگذاره. خود پیامبر اکرم هم با اینکه در جنگ احد عمویش رو اون وحشی کشت، ولی که انتقام از اون نگرفت و عرضم بزرگتون که او توبه کرد و توبه او را پذیرفت. در قرآن کریم این مسئله هستش که انسانها وقتی که خودشون رو تغییر میدن، بر خدا هست که برگشت اونها رو قبول بکنه.
آقای جلالی تهرانی، اگر که نکته‌ای در پایان برنامه دارید در پاسخ به آقای تبرسی و در جنبندی صحبتاتون میشنم.
ببینید، جامعه اسلامی به طور کلی جامعه گناه محور هست، یعنی مرتب در جامعه گناه صورت میگیره. وقتی که قانون شریعت در این جامعه حکم میکنه، شما باید مرتب پلیس ارشاد داشته باشید، چون انسان نفسش میره به این که مثلا با جنس مخالفش گرایش داشته باشه، همون چیزهایی که ما به عنوان وسوسه شیطانی میشناسیم. جامعه اسلامی جامعه ایست که مرتب درگیر وسوسه شیطانی است به تعداد انفسش. به همین جهت شما باید حتما پلیس ارشاد براش داشته باشید. این با یک جامعه اخلاق محور کاملا متفاوت هست. جامعه اخلاق محور جامعه است که اخلاقیات درش متغیر هستن، یک منبع ندارن، بحث در مورد صورت میگیره، قوانین مرتب تغییر پیدا میکنن. شما در یک جامعه اسلامی نمیتونید قوانین رو تغییر بدید چون از جانب خدا اومده و این مهمترین تفاوت بین یک جامعه است که ما اگر اسمش رو جامعه اخلاق محور بذاریم، یعنی پویایی و تغییر مبانی و تغییر آگاهی انسان، نسبت به یک جامعه گناه محور که همه چیز درش روشن هست و از قبل تعیین شده.
بسیار سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و حجت الاسلام تبرسی در برنامه هفته تابو میزبان شما بودیم.